أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في أحكام متفرقة، منها أن المعلوم بالعلم الحصولي ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. فرمایند که به مناسبت این که بحث‌ها در گذشته در علم حصولی بود، در این فصل چند نکته راجع به علم حصولی دارد. نکته اول این است که در علم حصولی ما یک معلومه به ذات داریم و یک معلومه بالعرض. معلومه به ذات اون صورتی است که پیش انسان حاصل است از اشیاء خارجی. اون مفهومی که توی ذهن هست به نام صورت ذهنی به اون میگن معلومه به ذات، چون اونی که پیش نفس حاضر است. و علم هم یعنی حضور، حضور و شیئن لشیئن، چون اوست که حاضره، او میشه معلوم واقعی. اونی که اولا و به ذات معلومه اونه. و یه معلومه بالعرض هم داریم. معلومه بالعرض اون موجودی است که خارج از من، خارج از اون مدرکه، خارج از نفسه و صورت او پیش من حاضره و نه خودش. چون در علم حصولی حصول مفهوم بود، حصول ماهیت شیء خارجی بود و نه خود شیء خارجی. پس اون خارج از من، اون شیء خارجی که صورتش پیش من حاضره، او معلومه به ذات نیست. یعنی معلوم واقعی من اون نیست. اونی که ذا اولا و به ذات معلومه صورتش است. ولیکن اون معلوم بالعرضه، یعنی بالمجاز به اون میگیم معلوم. خب چطور بالمجاز میشه گفت بهش معلوم؟ چون در مجاز به هر حال باید یه مناسبتی باشه. برای مناسبتش اینه که اون معلومه به ذات ما ماهیت همون شیء خارجیه. پس این شیء خارجی یه اتحادی با اون معلومه به ذات داره. اتحادش در ماهیته. درسته وجودش وجود خارجی است و اون چه در ذهن من است وجود ذهنی است. ولیکن در این شریکن هر دو، که هر دو ماهیتشون واحده. چون همون ماهیت که موجود است به وجود خارجی، حالا موجود شده به وجود ذهنی. پس این ماهیتی که الان تو ذهنه، این مفهومی که الان تو ذهنه، میشه معلومه به ذات. و اون خارج برای این که همین ماهیت است که موجود است به وجود خارجی، میشه معلومه بالعرض. و الا او واقعا معلوم نیست. اون چه که معلوم است به ذات عبارت است از اون صورت ذهنی. لیکن چون صورت ذهنی همون ماهیت اوست، مفهومی است که حاکی از اوست، او رو نشون میده، لذا میگیم او هم معلومه. در موقعی که شما یه درخت رو میبینید، اون چرا که واقعا دارید میبینید صورتی از درخت است که پیش شما حاضره. اون وقتی که شما انسان رو تصور میکنید، مفهوم انسان پیش شما حاضره. اون معلومه شما عبارت است از مفهوم انسان. و اما درخت خارجی و انسان خارجی معلومه بالعرضن، به خاطر اینکه یه اتحادی دارن با این معلوم به ذات، اتحاد ماهوی، یعنی ماهیت هر دو یکی. این یه مسئله. مسئله دوم می‌فرمایند که در اول بحث علم گفتیم که علم عبارت هست از حضور و مجردن لمجرد، یعنی علم رو اثبات کردیم که مجرده. به ادله مختلف سه دلیل اونجا اقامه کردن بر اینکه علم مجرده. دلیل اول اینکه قوه درش نیست، دلیل دوم اینکه کلی است، دلیل سوم اینکه خواص ماده از انقسام و زمان و مکان و این حرف ها درش. بعدم فرمودن اگر علم مجرده، باید عالم هم مجرد باشه، چون علم برای عالم حاضره. اگر عالم مادی باشه، علم هم که برای اوست میشه مادی، یعنی منصوب به ماده، یعنی حال در ماده. پس بنابراین عالم هم مجرد. حالا میفرمایند که اگر علم شد امری مجرد، از نظر وجود اقوا خواهد بود از نفس، چون نفس مجرد هست ذاتن ولی تعلق به ماده دارد در مقام فعل، یعنی کاراشو باید با ماده انجام بده، ولی اون صورت علمیه مجرده به تمام معناست، یعنی هم ذاتن مجرده هم در مقام فعل مجرده، هیچ تعلقی به ماده نداره. پس او اقوای از نفسه. و وجه دیگر بغاز برای اینکه او اقواست این است که نفس ناقص را او کامل میکنه، یعنی نفس بالقوه که در مرتبه ناقص از وجوده به وسیله علومی که براش پیدا میشه به مرحله کمال میرسه، یعنی میشه مرتبه بالفعل، از قوه به فعل خارج میشه. پس بنابراین اونها کمالاتی هستند که وقتی نفس اونها را پیدا کرد کامل میشه. کمال نفس به وسیله اونهاست، پس اونها مراتبی هستند، موجوداتی هستند کاملتر از خود نفس. و حالا خود این موجودات وجود دارند، مجردم هستند و پیش نفس حاضرند. خب اگر این چنین است که یه وجود مجردی پیش نفس حاضره، این میشه معلوم به علم حضوری، یعنی خود این امور مجرده چیزی نیستن جز وجودشون. دیگه ما از اون وجود مجرد یه صورت نمیگیریم که پیشمون حاضر باشه، این امور مجرده با وجود خودشون پیش ما حاضر. این یه نکته. خب اگر اینا با وجودشون پیش ما حاضرند، پس بنابراین علم ما به اونها میشه علم حضوری و نه علم حصولی. خب اگه اینه، پس چرا به این میگن علم حصولی؟ فرمان ها، چون این یه اتحادی داره با اون معلومه بالعرض، ما خیال میکنیم که این صورتهایی که در ذهن است که امور مجرده، ما از راه ابزارهای ادراکیمون، یعنی چشم و گوش و بینی، از راه حواس این صورت را از خارج انتزاع کردیم. اینطوری خیال میکنیم، خیال میکنیم این صورت درختی که الان پیش ذهن من حاضره، من به وسیله چشم این صورت را از خارج گرفتم. وقت میگم که از خارج صورتی پیش من حاضر است و نه خودش، نه وجود خارجی، لذا میگم این علم حصولی. پس حصولی بودنش به خاطر این توهمی است که من دارم، چون من روزنه هایی به خارج دارم و از راه این روزنه ها خیال میکنم که اون خارج رو که هست در خارج یه عکسی من ازش گرفتم، یه چیزی، یه صورتی از او گرفتم و پیش من حاضره. وقت میگم که خب الان علم من به این شیء خارجی علم حصولی است، چون علم حصولی یعنی حصول صورت شیء، حصول ماهیت شیء، میگم از اون خارج من یه صورتی گرفتم، پس بنابراین علم من علم حصولی. و الا وقتی دقیق بنگرم میبینم نه، من نه از خارج اینها رو انتزاع کردم و نه اینکه از راه چشم اینها به دست میان. قبلا گفتیم نگاه کردن لازمه، اعصاب مدرکه باید سالم باشه تا من یه علم پیدا بکنم، ولی همه اینها مقدمات ادراکه. نگاه کردن و وجود داشتن درخت در خارج و سالم بودن اعصاب و سالم بودن اون گوشه ای از مغز که مربوط میشه به حس بینایی و همه اینا باید باشه، ولی همه اینا هیچ کدوم حقیقت ادراک نیستن. یعنی از اون نگاه کردن ادراک نیست، صورتی که توی چشم میفته ادراک نیست، قبلا توضیح داده بودیم این صورتی که در چشم میفته مثل صورتی است که در دوربین عکاسی میفته، و همونطوری که دوربین عکاسی خبر نداره، چشمم خبر نداره و حتی انسان یعنی من هم خبر نداره از اینکه صورت توی چشم افتاد. شما تا خودتون را در مقابل آینه قرار ندید و نبینید که صورتی از چیز مقابل تو چشمتون هست، هیچ وقت خبر ندارید که وقتی شما به اشیا نگاه میکنید صورتی از اون اشیا در چشمتون میفته. پس اون صورته نه چشم ازش خبر داره نه من ازش خبر دارم. بعد از اونم که اصلا به صورت صورت نیست، یعنی از چشم گذشت در اعصاب تبدیل میشه به ارتعاشاتی در اعصاب، تبدیل میشه به امواج الکترومغناطیسی. اگر اینطوره اون امواج که دیگه صورت درخت نیستن، یه چیزیست مبایه، و همین به مغز میرسه و یه تأثری در مغز ایجاد میکنه. اینا همه هیچ کدوم ادراک نیست. همه اینها ولو اینکه از نظر روانشناسی امروز ادراک همینا رو میدونن، ولی فلسفه با دقت خودش میاد، یعنی او چون با عنوان یک علم است و علم یعنی اونچه که با روش آزمایشی کار میکنه و روش آزمایشی بیش از این نمیتونه سخنی داشته باشه، چون اونچه رو که قابل آزمایشه در مورد ادراک بینایی همین صورتی است که در شبکیه میفته و بعد به صورت امواج به مغز میرسه. ولی اونچه را که علم است واقعا که عبارت است از امر مجرد، اون رو دیگه در روانشناسی علمی نمیشه صحبتش کرد. رو این حسابی که درسته اونا میگن ادراک اینه، ولی فیلسوف میگه نه آقا، اونا همه مقدمات ادراکه. ادراک عبارت است از حضور مجرد لمجرد که از حیطه روانشناسی خارجی، از قلمرو روانشناسی خارجی. پس بنابراین با توجه به این که علم اون امر مجرده هست و امر مجرده به وجودهی پیش من حاضر است، پس من به اون معلوم خودم علم حضوری دارم. پس چطور میگیم این علم علم حصولیه و علم دو نوع است، حضوری و حصولی؟ فقط به خاطر اینه که چون من چشم دارم و از راه چشم با خارج ارتباط برقرار کردم و خیال میکنم که از خارج صورتی گرفتم، میگم خارج پیش من حاضر نیست، صورتش پیش من حاضره. پس بنابراین میشه این علم علم حصولی، یعنی صورت مدرک پیش من حاضره و نه خودش. لذا علم حصولی بودنش به خاطر این توهمه، بر اساس این توهم است که اون تقسیم درسته، و الا همین علم حصولی علم حضوری است واقعا، یعنی چون معلومه به ذاتش عبارت است از اون امر مجرد و اون امر مجرد هم دیگه به صورتهی پیش من حاضر نیست بلکه به وجودهی پیش من حاضره. علم حضوری چی بود؟ عبارت بود از این که معلوم به وجودهی پیش من حاضر باشه. خب اون امر مجرد که معلومه به ذات است، با وجود خودش پیش من حاضره دیگه، از اون که من صورت ندارم و اگر بخوام از اون صورت داشته باشم لازمش تسلسله. اولا وجدانن از اون دیگه من صورت گیری نمی کنم، او به خودش پیش من حاضره. ثانیا اگه بخوام از اون صورت بگیرم، خب بعد از صورتش هم صورت بگیرم تا علم پیدا بکنم، و هیچ وقت علم پیدا نمیشه. فرمان با این بیان روشن میشه که همه علوم حصولیه علم حضوری اند واقعا. این اولا. یه مسئله دیگه هم روشن میشه و اون این که علم حصولی مال انسانه، در موجودات ما فوق انسان، در اون عالمهای فوق انسان یعنی مفارقات، موجودات مجرد، دیگه علم حصولی نیست، چون این توهمه نیست. علم حصولی از راه این توهم بود که من از راه چشم و گوش و بینی با خارج یعنی با ماده ارتباط پیدا می کردم و خیال می کردم یه صورتی از ماده گرفته ام و می گفتم حصول صورت اون شی از پیش من، پس میشه علم حصولی. حالا که اونها که نه چشم و نه گوش و با ابزارهای مادی که کار نمی کنن، و این توهم که از خارج از امر مادی به وسیله ابزارهای مادی صورتی گرفته باشن، در مورد اونها معنا نداره. پس بنابراین علوم اونها علوم حصولی نیست. اگر اونها به چیزی علم دارن، به خاطر اینه که وجود اون شی پیش اونها حاضره، یعنی همواره علم اونها علم حضوری است. فی احکام متفرقه، یکی از احکام متفرقه این است که ان المعلوم بالعلم الحصولی. نکته اول رو بارها گفته بودن، ولیکن یعنی اشارتاً در جاهای دیگه اومده بود. اون چیزی که مهمه اینو اینجا ذکر کردن، چون مقدمه است برای امر دوم. معلومه به علم حصولی تقسیم میشود به معلومه به ذات و معلوم بالعرض. یعنی در علم حصولی ما دو تا معلوم داریم، یه معلومه به ذات که واقعا معلومه، یه معلوم بالعرض که واقعا اون معلوم نیست. چرا در علم حصولی اینطوره؟ برای اینکه صورت شی پیش من حاضره، خود صورت معلوم به ذاته و اون شی معلوم به عرض. و اما در علم حضوری دیگه معلوم به ذات و معلوم به عرض نیست، یعنی دوتا معلوم نداریم، برای اینکه خودش ای پیش من حاضره. یعنی معلوم به ذات فقط داریم و معلوم بالعرض دیگه در اونجا تصویر نداره. لذا میگن معلوم به علم حصولی تقسیم میشود به معلوم به ذات و معلوم بالعرض. خب این معلوم به ذات معلوم بالعرض چیز قلمبه یه، یعنی چه؟ و هول فرمند ول معلوم به ذات هو صورت الحاصلت و به نفسها اندل عالم. معلوم به ذات همون صورت است که او که حاصل است به خودی با خودش حاصله، یعنی از او من دیگه صورتی نمیگیرم. از درخت میگم صورت میگیرم و علم به درخت دارم، ولی اون صورتی که از درخت پیش من حاضره او دیگه به نفسها حاضره، نه دیگه اونم به وسیله یه صورت باشه. پس معلوم به ذات اون صورت است که حاصل است به خودش، خودش حاضر است پیش عالم. این معلوم به ذات. معلوم بالعرض چیه؟ هو الامر الخارجی، اون امر خارج از من، اونی که در سقع نفس من نیست، اونی که یحکی حس صورت العلمیه، یحکی انها غلطه، اون امر خارجی است که نشون میدهد او را صورت علمیه. این صورت علمیه درخت خارجی رو نشون میده، پس درخت خارجی میشه معلوم بالعرض. خب اگر اون درخت خارجی پیش من حاضر نیست و علم هم عبارت است از حضور و شیئن لشه، چرا اصلا به اون میگیم معلوم؟ او حاضر نیست که معلوم باشه. فرمان و یسما معلومن بالعرض والمجاز، اینو بهش میگن معلوم، معلوم بودنش بالعرض. بالعرض یعنی بالمجاز، یعنی مجاز در اسناد، اسناد معلومیت رو که به این میدیم مثل اسناد انباتی است که به ربیع میدیم، میگیم انبت الربیع البعد. مثل اسناد جریانی است که به میزاب میدیم، میگیم جر المیزاب. و نامیده میشود معلوم ولکن بالعرض والمجاز. از این کلمه استفاده میشه دقیقاً که این بالعرض هایی که در جاهای قبل داشتیم همش به معنای بالمجازه، ولکن مجازی که در فلسفه مطرحه نه مجاز در کلمه است، یعنی لفظ مجازن استعمال میشه در یه معنای غیر موضوع، بلکه مجاز در اسناده که میگن مجاز عقلی، از همون جام بهش میگن مجاز عقلی، یعنی اونی که باید عقل او رو تشخیص بده، یعنی اونی که به فلسفه مربوط میشه. معلومه بالعرض والمجاز هست. خب حالا چرا اصلا بالعرض والمجاز هم به او میشه گفت معلوم؟ چون میدونید در مجاز باید یه رابطه‌ای باشه، یه مناسبتی باشه. بفرمایید هان چرا بهش میگن معلوم ولو بالعرض والمجاز؟ به خاطر اینکه لاتحاد ما لهو مع المعلوم بالذات، برای اینکه یه اتحادکی هست برای این معلوم بالعرض با معلوم بالذات. اون اتحادک عبارت از اتحاد ماهوی، چون در بحث وجود ذهنی گفتیم ماهیت غیر از اون وجودی که در خارج داره یه وجود دیگر هم داره در ذهن، به عینه ها همون ماهیت خارجی که میاد تو ذهن. و علم حصولی همین بود که اشیا وجودشون نیاد ماهیتشون بیاد. در اول بحث علم گفتیم علم که تقسیم میشه به حصولی و حضوری جهتش اینه، برای اینکه اگر شی به وجودهی پیش من حاضر شد میشه علم حضوری، اگر به ماهیتهی پیش من حاضر شد میشه علم حصولی. این اتحاد، اتحاد ماهویه. و منها امر دومی که اینجا از احکام متفرقه است و مربوط به علم حصولیه این است که تقدم در فصل اول که ان کل معقول فهو مجرد، هم در فصل اول و هم در فصل دوم دنبالش گفتن هر معقولی یعنی هر علمی مجرده، هر چرا که شما بهش علم دارید معلوم شما مجرده، کما اینکه کل عاقل فهو مجرد، هر عاقلی هم مجرده، چون وقتی معلوم مجرده یا عالم مجرد نباشه اونم میشه مادی، یعنی متعلق به ماده، چون او حاضر است برای این. فلیعلم، حالا که معلوم شد که هر معقولی مجرده و هر عاقلی مجرده، حالا این نکته رو باید دانست که ان هذه المفاهیم، این در علم حصولی این مفهوم هایی که ظاهر می شود، حاضر می شود برای قوه عاقله، از ظاهره یعنی الحاضره، یعنی اینایی که نمایان است، یعنی حاضر است برای قوه عاقله، التي تكتسب بحصولها لها الفعليه، اون مفاهیمی که کسب میکند قوه عاقله به وسیله حاصل شدن این مفاهیم برای اون قوه عاقله فعلیت را. نگفتیم عقل مراتبی داره؟ مرتبه اولش عقل هیولانی است، یعنی اونجایی که بالقوه محضه هیچ صورتی درش نیست. بعد به وسیله آمدن صورت اون قوه تبدیل به چی میشه؟ به فعلیت میشه، یعنی او کسب میکند فعلیت را. این مفاهیمی که نمایان میشوند برای قوه عاقله، اون قوه عاقله‌ای که کسب میکند با حاصل شدن این مفاهیم برای او فعلیت را. خب حالا خبر ان هذه المفاهیم حیث کانت مجرده، چون این مفاهیم مجرده، اونها مجرده به تمام معنا، یعنی ذاتن و فعلا، فهیه اقوا وجودن من النفس العاقلت التي تستکمل بها. پس اینها از نظر وجود قوی ترند از اون نفس تعقل کننده که کامل می شود اون نفس به وسیله اینها، چون نفس بالقوه و ناقص به وسیله اینا کامل میشه. پس اینا کامل به ذاتن و نفس کامل است به وسیله اینها، پس اونها اقوا هستن از نفس. نفس با ارتباط به اینها کامل میشه، پس اونها باید خودشون به ذات اکمل از نفس باشن که ارتباط نفس با اونها باعث کمال نفس میشه. ولی اگر خود اونها از نفس ناقصترن، خب ارتباط اونها نفس با اونها باید باعث نقصش بشه، باعث کمال. پس این مفاهیمی که نمایان میشوند برای قوه عاقله چون مجردن از نظر وجود قوی ترند از نفس تعقل کننده، اون نفس تعقل کننده ای که کامل میشود به وسیله اینها. خب اینها مجردن و اقوا وجودن از نفسن. حالا اینها که مجردن و اقوا وجودن از نفسن، آیا آثاری هم دارن؟ فرمان و آثارها مترتبتون علیها، این وجودات مجرده آثارشون برشون مترتبه، یعنی اینا علمن و هر جایی که بیان اون و هر چیزی که با اونها ارتباط پیدا کنه میشه عالم. بهترین اثر این است که هر موجود جاهلی که با اینها ارتباط پیدا کنه میشه عالم. پس اینا آثار خودشون هم دارن، یعنی اینا ماهیت نیستن که پیش من حاضرن، اینا یه وجوداتی هستن دارای اثر. فهیه فل حقیقت موجودات مجرده، پس اون علوم من در واقع یه موجودات مجردی هستن که تظهر به وجودات حل خارجیه لنفس العالمه، که اونها جلوه می کنند با وجود خارجیشون برای نفس، یعنی دیگه اونها با وجود ذهنی برای من حاضر نیستن، یعنی از اونها یه مفهوم من ندارم، وجود ذهنی یعنی ماهیت، از اونها من یه ماهیتی بگیرم و به وسیله یه ماهیت که عبارت هست از وجود ذهنی به اونها علم پیدا کنم. اینطوری نیست، اونها با همون وجود خارجیشون که منشأ اثر است برای نفس حاضرن. پس اینها در حقیقت یه موجودات، این مفاهیم و این معلومات من موجودات مجردهی هستند که ظاهر میشوند با وجودات خودشون، با همون وجود خارجیشون. چون اگر این وجود ذهنیه، ذهنی بودنش بلغیاسه و الا خودش در همون اشکال آخری که در بحث وجود ذهنی بود فرمودند، در اشکال اول هم در جوابی که صدر المتعلهین داد معلوم شد که این اشیا از اون جهت که ماهیت شیء خارجند وجود ذهنی هست، ولی از اون جهت که خودشون علمن وجود خارجی هست و آثار خارجی برشون باره، یعنی هر اثری که علم باید داشته باشه اینا دارن. و بر این اساسی که میگفت کیفند، ولی از اون جهت که وجود ذهنی هست که هیچی نیستن مگر به حمل اولی، حمل اولی هم باعث اندراج تحت مقوله نمیشه. پس نه، در واقع موجودات مجردند که ظاهر میشوند و نمایان میشوند با وجودات خارجی خودشون برای نفس عالم، نفسی که علم پیدا کرده. فتتهد النفس بها، اون وقت نفس با این وجودها ارتباط پیدا میکنه و اتحاد پیدا میکنه. البته با خود اونها ارتباط پیدا میکنه و متحد میشه. انکانت صور جواهر، اگر این معلومات من صورتهای جوهری هستند، یعنی صورتهایی هستند از امور جوهری، اگر یه امر جوهری رو من علم بش پیدا کردم، خب جوهر میشه با نفس من متحد بشه. همون در بحث اتحاد عاقل و معقول گفتیم جوهر یعنی وجود لنفسه داره، از اون طرف وجود للعالم هم داره. و یک چیز که نمیشه وجود لنفسه داشته باشه و لعالمی که غیر خودشه داشته باشه، چون لازمش اینه که عالم اگر غیر بود، اینو معنیش اینه که این شی هم وجود لنفسه داره هم وجود لغیره و محاله یه چیز هم وجود جوهری داشته باشه هم وجود داره. پس معلوم میشه عالم با نفس او متحد، این همونه، نفس با اونها خودشون متحد میشه، یعنی با نفس اونها متحد میشه اگر باشن صورتهای جوهر. و به موضوعات حل متصفت به های استفاده همون اتحاد عاقل و معقوله، این تتحد و نتیجه ایست که از اونجا میگیریم، و با موضوعات اینها متحد میشه، اون موضوعاتی که متصفن به این موجودات مجرد، انکانت اعراضا، اگر این موجودات مجرد ما یعنی این مفاهیم ما عرضه، اگر عرضه یعنی وجود لغیره داره، وجود لنفس هم داره، پس معلومه نفس با اون غیر متحده. غیر میشه چی؟ موضوع. وجود لغیره، عرض یعنی وجود برای غیر، یعنی برای موضوع داره. وجود لنفس هم داره، آیا وجودش لنفس میشه غیر وجودش للغیر باشه؟ یعنی دوتا وجود داشته باشه، هم وجود لنفس داشته باشه هم وجود للغیر داشته باشه، غیری که غیر نفسه. لازمش اینه که یک عرض در دو موضوع باشه، یکی در نفس چون وجود لنفس داره، یکم لل غیر نفس، و نمیشه یک عرض در دو موضوع حلول بکنه. پس بنابراین اگه این وجود لنفس داره، وجود لغیر هم داره، معلوم میشه اون غیر همون نفسه. غیر یعنی موضوعش، موضوعش با نفس متحده. پس متحد میشود نفس با اون، با موضوعات اونها، اون موضوعاتی که متصفند به این مفاهیم و به این موجودات مجرد. ان کانت این مفاهیم و این موجودات مجرد اعراض. خب پس بنابراین اینها با وجود خارجیشون پیش من حاضرند، و هر وقت شی به وجود خارجیش پیش من حاضر بود میشه علم، علم حضوری. خب پس چرا گفتید علم حصولی؟ فمن لکن نا، لکن ما به خاطر اتصال ما من طریق ادوات الادراک بالمواد، چون ارتباط داریم از راه ابزارهای ادراکیمون، قوه باصره و سامعه و ذائقه و اینها، به مواد خارجی ارتباط داریم، نتوهم اینطور خیال میکنیم که انها نفس و صور القائمت بالمواد نزعناها من المواد من دون آثار حل مترتبت علیه، خیال میکنیم که این مفاهیمی که پیش من حاضرن همون صورت‌هایی هستند که قائمند به ماده، که حالا ما اونها رو کنده‌ایم از ماده‌ها، خودشون رو آوردیم من دون آثارها، بدون اثر، خودش اومده اثرش نیومده، بدون اون آثاری که مترتبه بر اونها، مترتبه بر اونهاست در نشأه ماده، یعنی اون آثار مادی که دارن مثل یه درخت مثلا رشد میکنه میوه میده، اینا رو دیگه این نداره. اینطور خیال میکنیم، میگیم همون صورت خارجی که اومده تو ذهن من، ولیکن همون صورت خارجی در خارج آثاری داشت و الان نداره. خیال میکنیم که اینها همون صورت صوری است که قائم به مواد است، که ما کنده ایم اونها را از مواد و آوردیم تو ذهن بدون آثار مترتبه بر اونها در نشأه ماده. فصارت وجودات ذهنیه للاشیاء، مخ شده اینها وجودات ذهنی اون اشیاء خارجی، که لا یترتب علیها آثار، که بر اونها آثارشون بار نیست. میگیم اینها وجود ذهنی خارجن که آثار خارج ندارن. فرق میذاریم بین وجود ذهنی و وجود خارجی، میگیم وجود خارجی اون نیست که آثار داره و وجود ذهنی اون نیست که آثار نداره. اینا همش به خاطر نیست که ما از راه چشم و گوش و بینی با خارج ارتباط داریم و خیال میکنیم همون خارج اومده تو ذهن ما، و حالی که اینطور نیست. اون چی که تو ذهن ماست و نفس ما با او ارتباط داره، یه موجودات مجرده ایست که با این خارج سنخیت داره، صورت هاییست برای این وجودهای مثالی یا وجودهای عقلی این موجود مادیه. که قبلا در باز در همین بحث علم داشتیم که ما از همین جا به دست میاریم که عالم سه مرتبه داره، یکی جهان ماده است، یکی جهان مثاله، اونجایی که اون صورت‌های مجردهی که دارای طول و عرض و عمق و صفات ماده هستند وجود دارند، و یکم جهان عقله و اون اونجایی است که چیزهایی وجود دارند که نه مادیان و نه خواص ماده رو دارن. معلومات ما یکی جهان مثاله، اونجایی که اون صورت‌های مجردهی که دارای طول و عرض و عمق و صفات ماده هستند وجود دارند، و یکم جهان عقله و اون اونجایی است که چیزهایی وجود دارند که نه مادیان و نه خواص ماده رو دارن. معلومات ما همواره یکی از این دو قسمه، یا اونیست که در عالم عقله یا اونیست که در عالم مثاله، و اون وجود مادی خارجی به هیچ وجه معلوم نیست الا بالله. فقط تبین به هاذ البیان، میفرمایند با این بیان که این چیزهایی که پیش نفس من حاضرن یه وجودات مجردهی هستند که نفس با اونها در ارتباطه، از اینجا معلوم میشه که ان العلوم الحصولیه فی الحقیقت علوم حضوریه، علم حصولی در واقع علم حضوریه، برای اینکه اون معلومه به ذات با وجودش پیش من حاضره، و هر جا شی به وجودهی پیش من حاضر بود میشه علم حضوری. و بان ایزن، و باز روشن شد که ان العقول المجردت عن الماده لا علم حصولیان اندها، اون عقول که مجردن از ماده، عالم عقل همه موجوداتش که ماده ندارند و ارتباط با ماده ندارند، علم حصولی هم در پیششون نیست. لنقطاعها عن الماده، چون اینها بریده اند از ماده ذاتن و فعلا، و علم حصولی بودن از باب این بود که ما از راه ابزارهای ادراکیمون با ماده در ارتباط بودیم و خیال میکردیم صورتی از او آوردیم توی ذهنمون، و در مورد اونها دیگه اینا معنا نداره، پس بنابراین علم حصولی درباره اونها معنا نداره. فصل 11 این بحثه، که از این بحث در واقع ما داخل میشیم در بحث علم حضوری. علم حصولی تمام شد، اینم احکام متفرقش بود که در فصل 10 گفته شد. از اینجا میفرمایند که این فصل درباره اینه که کل مجردن فهو عاقل، هر مجردی مدرک است. این عاقل دیگه به معنای عقل در مقابل احساس و خیال نیست، چون عقل به معنای ادراک کلی در مقابل احساس و خیال هر سه از انواع علم حصولی هست. علم حصولی بود که یا احساسی بود یا خیالی بود یا عقلی، و همین الان گفتیم که مجردات علم حصولی ندارن، علمشون علم حضوریه. پس این تیتر عبارت که داره کل و مجرد این فهو عاقل، یعنی فهو مدرک، هر مجردی عالم است. چه نوع علمی؟ علمش علم حضوری. حالا بفرمایید این کل و مجرد این فهو عالم که گفتیم دو شعبه داره علمش، هر مجردی هم علم داره به خودش، هم علم داره به مجردات دیگر. اما علم داره به خودش برای اینکه مجرد، به خاطر اینکه مجرد از ماده است، خودش از خودش غایب نیست، همونطوری که ما نفسمون که مجرد است از خودش غایب نیست، اون موجودات ما فوق ما مثل عقول، مثل موجودات مثالی، اونها مانعی نیست برای حضور خودشون پیش خودشون، این خودشون پیش خودشون حاضرن. پس بنابراین علم دارن به خودشون، چون علم عبارت از حضور شی لشه، خب این شی که عبارت است از نفس او برای خود نفس او حاضره، پس بنابراین علم به خودشون دارن. این چیزی نیست، علم به خودشون این طبیعی است که هر موجود مجردی خودش از خودش غایب نیست. این تیتر ما که گفت کل مجرد انفه و عاقل، بیش از این رو میخواد بگه، و مهمش این بخش دومشه که هر مجردی علم به همه موجوداتی که قابل ادراک هستند داره، یعنی علم به همه موجودات مجرد دیگر هم داره. چرا علم به اونها داره؟ برای اینکه مقتضی موجوده و مانع مفعول. مقتضی موجوده برای اینکه موجودات مجرد امکان این درشون هست که مجرد دیگری را ادراک بکنه، برای اینکه این چون خودش مجرده در خودش که مانعی نیست، اون شیء هم که مجرده که برای او مانعی نیست، پس امکان این که موجود مجرد مجرد دیگر براش حاضر باشد هیچ جلوی این امکان رو چیزی نمیتونه، یعنی محال نیست، محال نیست که مجردی یک مجرد دیگر براش حاضر باشه. حالا که محال نیست و ممکنه، وقت در موجودات مجرد هرچه ممکنه محقق، برای اینکه موجودات مجرد اینطور نیستن که چیزی براشون ممکن باشه و فعلا نداشته باشن و بعد به او برسن، یا چیزی براشون ممکن باشه و خداوند متعال اون چرا که براشون ممکنه، یعنی اونها قابلیتشو دارن که داشته باشن، بهشون نداده باشه، چون از طرف او که فاعل، فاعل تام الفاعلیه، قدرت که تامه، علم که تامه و بخلی هم کنی. پس بنابراین هر موجودی هر چه استعداد داره در تمام جهان، خداوند متعال از دادن اون چرا که او استعدادشو داره هیچ بخلی نداره، افاضه میکنه. فقط موجودات مادی باید این استعداد رو کسب بکنن به وسیله حرکت. این انسان باید یه مقدماتی رو طی بکنه تا حالا چه در مرتبه علم چه در مرتبه عمل، تا بتونه اون، یعنی خودشو باید بیاره بالا که به اون فیض برسه، ولی از طرف او نقصی نیست. در موجودات مجرد دیگه این حرکت نیست، این که باید از قوه به فعل خارج بشن امکان نداره. پس بنابراین از اون اول هر چرا که براشون ممکنه دارن، یعنی خداوند متعال بهشون داره، نه که از ذات خودشون دارن. یکی از چیزایی که براشون ممکنه اینه که مجرد دیگر را درک بکنن، مجرد دیگر براشون حاضر باشه به علم حضوری. پس بنابراین هر موجود مجردی همه موجودات مجرد دیگر را که براش امکان درکش هست درک میکنه، یعنی موجودات مجردی که یا در سطح خودش هستن یا در مادون، ولی موجودات مجردی که در فوق او هستن چون محیط به او هستن به کنه هم نمیتونه این درک بکنه، چون لازمه اینه که محاط برگردد و محیط بشه. اگه بخواد یه چیزی را انسان بکنهی درک بکنه باید احاطه بر او پیدا کنه، و این موجود مجرد مادون محاط است نسبت موجود مجرد مافوق، یعنی اون وجودش اقوای از اینه، اون وسعت وجودش بیش از اینه، این نمیتونه با این زیغ وجودی که داره احاطه به او به تمام وجودش پیدا کنه، لذا اون براش امکان نداره مگر اینکه کوچیک بزرگ بشه. روی این حسابه که هر مجردی همونطوری که خودش رو درک میکنه همه مجرداتی رو که امکان درکش براش هست اونا رو بالفعل درک میکنه، چون در موجودات مجرد اینطور نیست که یه حالت بالقوه باشه و یه حالت بالفعل، و از طرف باری تعالی هم که نقصی نیست که اگر اینها یه چیزی رو امکانش رو دارن بهشون نده. فقط مستشکل میاد میگه خب اگر اینطوره باید نفس انسان هم همه چیز رو درک، همه این مجردات عالم رو درک کنه، یعنی که نفس هم مجرده. شما هم که گفتید کل مجردن فهو عالم، عاقل یعنی عالم، خب بله نفس خودش رو درک میکنه، ولی آیا نفس هر چه مجرد در عالم هست خبر ازش داره؟ نداره. پس ما وقت میریم سراغ نفس خودمون میبینیم که اینطوری نیست، پس معلوم میشه کل مجردن فهو عاقل صحیح نیست، بلوجدان میبینیم در خودمون نیست و ما مجردیم. بفرمان ها، جوابش اینه که شما مجردید ذاتن، و چون ذاتن مجردید ذات خودتون رو درک میکنید، ولی نفس موجودیست متعلق به ماده فعلا در مقام فعل، یعنی در مورد کمالات خارج از ذات خودش بالقوه است نسبت به اونها که گفتیم در مرتبه عقل هیولانی، و باید به وسیله حرکت جوهری بیاد بالا. نفس باید حرکت بکنه و از اون حالت قوه به فعل برسه تا هر جا که قابلیت کسب بکنه از اون طرف نقصی نیست، تا به جایی که البته میرسه که همه ی اون چی که در عالم هست پیش او حاضره، اون وقتی که بشه عقل بالمصطفی. عقل مستفاد بشه که بالاترین مرحله ادراکی یک انسانه. پس چون نفس تعلق به ماده داره فعلا، اون احکام مجردات رو نداره، این باید با حرکت به اونها برسه، به اون کمالات برسه، به اون مجردات برسه و ابتداعا نداره، و به هر مقدار که انسان حرکت بکنه اون مجردات برای او حاضر میشه. گفتیم همه علمهای حصولی در واقع بازگشتش به این است که با اون مجردات مافوق انسان ارتباط پیدا میکنه، تا اون وقتی که همه اونها رو باشون ارتباط پیدا میکنه و با همه اونها متحد میشه. بفرمایید یه نکته هم هست و اون این که این کل مجرد انفها و عاقل که میگیم، این کل مجرد یعنی کل مجرد جوهری، هر امر مجرد جوهری مدرک است، هم خودش را هم همه مجرد دیگر. و اما اگر یه مجردی عرض بود، چون عرض مجرد هم مجرد دیگه، یعنی چه؟ یعنی مثلا یه موجود مثالی خودش مجرده، اون حجمش هم مادی نیست، رنگی هم که داره رنگ مادی نیست. خب حالا در مورد رنگی که در اون موجود مثالی هست همین برهان جاریه که بگیم اونم مجرده، پس خودشو درک میکنه و همه مجردات درک میکنه. فرمان نه، اون اگه عرضه وجودش لغیره، یعنی اون جوهریست که بهش قائمه و بنابراین از خودش چیزی نداره، وجودش لغیره، پس نمیتونه حاضر باشه لنفسه، چون نفسی نداره. وجودش اگر لغیره، وجودش این حضورشه، پس حضورش هم لغیره هست و لنفسه نیست، چون حضور یک شی غیر وجودش نیست. قبلا هم گفتیم اگه میگیم حضور این شی یعنی همین وجود این شی. علم عبارت هست از حضور شی ان لشه، اگر عرض حضورش لنفسهی نیست، وجودش لنفسهی نیست، حضورش هم لنفسهی نیست، چون حضور و وجودش یکی. پس بنابراین اعراض اون برهان درشون جاری نیست، بلکه اعراض را اون جواهری که این اعراض به اونها قائم است درک میکنن، نه اینکه خودشون رو درک بکنن. فصل 11، کل مجردن فهو عاقل. گفتیم که این عاقل به معنای تعقل، یعنی اون معنای مصطلحش که تا به حال به کار می‌بردیم نیست، عقل و معنای ادراک عامه که منظور از اینجا از ادراک، ادراک حضوری است و نه حصولی. خب هر مجردی مدرکه، چرا؟ لأن المجرد تام من ذاتن لا تعلق له بالقوه، چون مجرد از نظر ذات تامه، یعنی هیچ ارتباطی با قوه و توان نداره که بگی یه چیز بالقوه است بعد کامل میشه که الان کامل نباشه. خب اگر مجرد تام ذاتن یعنی هیچ تعلق به قوه نداره، فذاته تامته حاضرتون لذاته، ذات او که مجرد است و تامه برای خودش حاضره، موجود است برای خودش. خب باشه حاضر برای خودش باشه، موجود برای خودش باشه، این که معناش علم نیست. میگه نه، ولا نعنی بالعلم الا حضور شیء لشیء، اصلا ما قصد نمی کنیم به علم مگر همین رو که یه چیزی حاضر باشه برای چیزی، البته حاضر باشه به همون معنای مقدمش، یعنی حضور مجردن لمجرد. اینجا خب حضور مجردن لمجرد هست دیگه، چون مدرک مجرده، مدرک هم خود اوست که مجرده، پس بنابراین علم حاصل. هذا فی علمهی به نفسه، این در اونجا هست که علم به خودش رو بیان کرد. و اما علم به غیرش چطور داره؟ چون کل مجرد انفها و عاقل منظور این نیست که او فقط درک میکنه خودش را، بلکه هم درک میکنه خودش را هم هر مجرد دیگه ای را که ممکن است درک بکنه. ید اما علمه به غیره به خاطر این است، فان له لتمام ذاته امکان ان یعقل کل ذات تام من یمکن ان یعقل. اما علمش به غیرش به خاطر این است، برای این مجرد چون ذاتش تام هست، امکان این هست که درک بکند هر ذات تامی را که ممکن است درک بشه، یعنی هر ذات تامی که محیط به این نباشه، در اون محیطش هم البته به اندازه وجود خودش میتونه درک بکنه، به اندازه که این ارتباط با او داره به اندازه خودش میتونه درک بکنه، البته به اندازه کنهش نمیتونه درک بکنه، که در فصل 12 اینو باز توضیح میده. او چون ذاتش تامه و هیچ نقصی نداره و هیچ قوه‌ای درش نیست، امکان این هست که برای او چون اینطوری ذاتش تامه، امکان این هست که تعقل بکند هر ذات تامی را که ممکن است که درک بشود. خب امکانش هست، از کجا که بالفعل داره. شما میگید هر مجردی عاقل بالفعله، نه اینکه امکانش رو داره. فرمان و مال الموجود المجرد بل امکان، هر چه که برای موجود مجرد بل امکان هست، فهو له بالفعل، همو برای او بالفعل هست. چون دیگه در حالت بالقوه نداره که یه چیزی الان نداشت، از طرف خداوند متعال که نقصی نیست در دادن، و این هم که قابلیتش فرزن تام. فهو عاقل بالفعل، پس نتیجه این میگیریم که او درک میکند بالفعل هر مجرد تام الوجودی را. تمام شد. کما، خب اگر هر مجردی عاقله، عاقله خودش ابتداعا هست، پس هر مجردی معقول هم هست. کما ان کل مجرد فهو معقول، کما این که هر مجردی معقول بالفعل، چون اگه عاقل بالفعل از خودش را، پس خودش میشه معقول بالفعل. و عقل بالفعل ادراک، یعنی حضور شیء لشیء، هر مجردی حضور شیء لشیء داره، ادراک بالفعل است، هم ادراک است، هم مدرک است و هم مدرک. چون ادراک چیزی جز همین حضور و شیء لشیء نیست. این حضور و شیء لشیء یعنی وجود و شیء لشیء، این وجود و شیء لشیء عین وجود این مجرده. پس این مجرد هم ادراک است، هم مدرک است و هم مدرک. فاین قلت مقتضا ما ذکر این است که نفس انسانی عاقل باشد لکل معقولن لتجردها، چون مجرده و شما گفتید کل مجردن فهو عاقل، فهو خلاف ضروره، این خلاف بداهته، آدم از وجدان خودش میابه که همه چیز رو درک نمیکنه. قلت و هو کذالک، بله این چه این است که هرچه مجرد شد باید هر مجردی رو درک بکنه، لکن نفس مجردتون ذاتن لا فعلا، نفس مجرد از ذاتن، در مقام فعل مجرد نیست. اون وقت حالا هر کدوم حساب خودشو داره، چون ذاتن مجرده، آثار مجرد بودن ذاتن برش باره. فهیه لتجرده ها ذاتن تعقل و ذاته ها بالفعل، چون ذاتن مجرده خودش را بالفعل درک میکنه. لکن تعلق ها، تعقل ها غلطه، لکن چون متعلقه به ماده است فعلا، یوجب و خروج ها من القوت الالفعل تدریجن، این تعلق فعلیش موجب میشود که خارج بشود نفس از قوه به فعل به سب تدریجن، به حسب استعدادات مختلف، هرچه استعداد کسب کرد اون قوهش به فعل تبدیل میشه. فاذا تجردت تجردن تام ما، به طوری که وقتی که مجرد شد به تجرد تام و دیگه مشغول نکرد او را تدبیر البدن، حصلت لها جمیع العلوم، برای نفس اون وقت همه علوم اون وقت حاصل میشه، حصولاً بالعقل الاجمالی، حصولی که به طور ادراک اجمالی است. این ادراک اجمالی همونیست که یعنی ادراک بسیط، با یک وجود واحد بسیط همه چیز رو درک میکنه، مثل همون ملکه اجتهادی که یه مجتهد داره که همه مسائل را با همون ملکه اجتهاد میدونه. و تسیر و عقلا مستفادن بالفعل، اینی که اول عقل حیولانی بود و عقل بالقوه بود، حالا میشه عقل مستفاد بالفعل، یعنی آخرین مرحله ادراک بشری به منتهای وسعت وجودی که میتوانست برسه دیگه رسیده. و غیر و خفیین که این برهان انما یجری در ذوات مجرده جوهری، این برهانی که گفتیم کل مجرد انفه و عاقل، هم خودشو درک میکنه هم هر مجرد دیگر را درک میکنه، در اون ذوات مجردهی که جوهر باشن، که وجودها لنفسه هاست، لذا حضورها هم لنفسه هاست، چون وجود این حضوره. و اما اعراضی که وجودها لغیر هاست فلا، اونا دیگه بله العاقل لها موضوعاتها، مدرک اونها همون غیره، چون وجودشون لغیره، پس مدرک اونها هم همون غیره، مدرک اونها خودشون نیستن، موضوعات اونها. السلام علیکم.